بسم الله الرحمن الرحیم.
یکی دیگه از دلایل مهم برای جهاد تبیین، برای ضرورت جهاد تبیین این است که ما در بین نیروهای مذهبی و انقلابی نیاز فراوان به استمرار آموختن داریم، در حالی که یه استقنایی بین آدم‌های مذهبی دیده میشه نسبت به تبیین معارف دینی. خیلی از بچه حزب‌اللهی‌ها فکر میکنن دیگه ملا شدن. حتی ما طلبه ها اگر فکر کنیم دیگه نیاز به آموزش نداریم، اول فاجعه است. شما میدونید برای پزشک‌های متخصص مدام آموزش ضمن خدمت میگذارن. درستش هم همینه، نتایج جدیدی در دانش به دست میاد، داروهای جدیدی که به دست اومدن، داروهای قدیمی که بعضن دورشون گذشته باید کنار گذاشت، روشهای جدید برای مطالعه بیماری به دست میاد، با این دستگاه ها باید آشنا بشن. پزشک باید به روز باشه. هیچ پزشکی خودش رو مستغنی از آموزش دیدن نباید ببینه. مهندس ها هم همینطور هستن، علمای دین هم همینطور هستن. هیچ مبلغی نیست که نیازمند به دریافت مطالب جدید از قرآن، از روایات، از تاریخ اسلام نباشه. مگه میشه هم چیزی؟ ما که بالاخره طلبه کوچکی تو این فضا هستیم، داریم میبینیم یک سال مطالعه نکنیم از کل معارف دینی عقب افتادیم. یعنی دفعی آدم احساس میکنه کل آنچه که تا کنون آموخته ممکنه دیگه به کار نیاد. و دین به این سادگی به عمقش انسان نمیتونه دسترسی پیدا کنه. درست دانش دینی با دانش تجربی فرق میکنه، ولی تجربیات جدید به یک عالم دین درس میده که آقا این تجربیات به تو میگه برو کدوم قسمت‌های دین رو بیشتر بفهم، بهتر اونها رو درک کن و بیشتر اونها رو بیان کن. بعضی ها فکر میکنن که اگر حتی عالم و متخصص یک رشته شدن، دیگه نیاز به تحصیل علم و فراوان تر کردن دانش خود ندارن. این کاملا تصور غلطیه. اصلا خداوند متعال یه همچین وضعیتی رو در هیچ کجای زندگی انسان قرار نداده. بنده چند سباهی روانشناسی مطالعه می کردم. خب از اون سال تا الان حدود 20 سال واقعا دانش روانشناسی خیلی مطالب جدید بهش اضافه شده. و اگر من هم مباحثه داشته باشم، حتما باید هفته یک بار، ماهی یک بار دانش خودم رو افزایش بدم. بعضی از حرفا هست که اگر یک مشاور روانشناسی مثلا جدیداً مطالعات خودش رو افزایش نداده باشه، به مردم صدمه میزنه. اون حرفای جدید حرفای قدیمی رو نقض میکنه. در معارف دینی چطور؟ مثلا تصور بفرمایید بنده طلبه یک روضه‌خوان کوچکی هستم، میخوام روضه بخونم برای مردم. اگر یک سال از محرم‌های این 30-40 سالی که تجربه دارم همون روضه‌ها رو مطالعه نکنم، همون روضه‌هایی که هر سال دارم مطالعه میکنم، مطلب جدید گیرم نمیاد، مطلب عمیق‌تر گیرم نمیاد. اصلا بعضی از معارف رو در همون متن ثابت مقتل جدیدن هدیه میدن به آدم در اثر این تجربه‌ای که انسان پیدا میکنه. بعد شما بعضن میبینی یه نیروی حزب‌اللهی، بسیجی یا حتی یکی طلبه مثل ما مثلا احساس میکنه دیگه نیاز نداره مطالعه، همه چی رو میدونه. این خیلی بلای بزرگیه. بعدم حکم میدن و بالاخره همه ماشاءالله دیگه آخرشن. اگر دیدید یک انسان متدین خودش رو نیازمند تبیین دین ندید، چی بهش بگیم؟ حالا من الان هر حرفی بزنم شما میگید خیلی تند روی کردی، با بچه مذهبی ها و ازگلایی ها و انقلابی ها مهربون صحبت کن. حالا من هیچی نمیگم، روایت برای شما میخونم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در کتاب کافی شریف، کتاب بسیار معتبر و وزین، ببینید چی میفرماید. میفرماید افن لکل مسلم لا یجعل فی کل جمعه یوما یتفقه فیه امر الله و یسأل عن دینه. اف بر هر مسلمانی که هر هفته یک روزشو اختصاص نده به سوال کردن از دین و تفقه در دین، یعنی تفقه یعنی عمیق شدن در دین. چرا در هر روز جمعه؟ خب من یه مدتی یاد گرفتم تموم شد رفت. خب آخه دین اینجوری نیست. اصلا روز اول تمام معارف دینی دین رو به شما منتقل بکنن امکان نداره. اگر همین کار صورت بگیره شما همشو نمیگیری. گیرندگی فکری و روحی انسان بالا نیست. بعضی از حرفا باید یه 10 سال بگذره تا آدم متوجهش بشه. بعد با آدم میگن 10 سال پیش اینو بهت گفتن ها، جهان من اون زمان نگرفتم مطلب چی بود. بعضی ها نه احساس استغنا میکنن. به بعضی از خانوم ها و آقایون مذهبی بگو که در مورد تقوا یه مطلبی هست میخوای بگم، میگه نه میدونم دیگه، تقوا که معلومه. در مورد زهد اونم بلدم، زهد یعنی پرهیز از دنیا. در مورد صبر یه چیز، نه اونم صبر معلومه دیگه، صبر. یکی دوتا روایت هم شاید برات بخونه، ماشاءالله همه چیو میدونی تو. این احساس استغنا خیلی بده، خیلی زشته. ما تا پیش هم نشستیم باید از هم چیز یاد بگیریم، حرف جدید یاد بگیریم. دین خاصیتش اینه، چون عمیقه. مثلا شما اگر دیدید یه آدم مذهبی و مؤمن یه ماه هیچ یاد نگرفته از دین، اینجا رسول خدا میفرماید اوف بر تو. چرا؟ چون هر هفته باید یه هفته اوجشه، نفرمود هر روز که، فرمود هر هفته یه وقتی بذار. خدا شاهده بنده با تجربه عمری ناقص خودم، خدا شاهده فرق بین آدم هایی که اهل مطالعه یا دریافت مطلب هستن، شفاهی یا کتبی، فرق بین این بچه مذهبی ها با بچه مذهبی هایی که زانو نمیزنن چیز یاد بگیرن، کتاب باز نمی کنن بخونن، فرقشون از زمین تا آسمونه. میبینم این فرق رو در سرنوشتشون چه تأثیری داره، میبینم این فرق رو. شما دو تا دورکت نماز خوندن یاد گرفتی و رفتی و نماز خوندی و گاز رو گرفتی، آقا یه دقیقه پارک کن بزن بغل، شاید یه چیز دیگه هم لازم باشه بذاری تو ماشینه تو این مسافرت. خیلی بده، خیلی زشته. من همیشه عرض میکنم، دارم مکرر میگم، خود ما طلبه ها همینطور هستیم. خود ما طلبه ها علامه هم باشیم نیاز به مطالعه جدید داریم. علامه طباطبایی میفرماید در یک روز یک قسمتی از آیات قرآن رو 10 بار بخونم، هر بار مطلب جدیدتری نسبت به بار قبل پیدا میکنم. اون مطالب جدید به درد نخورم؟ مگه میشه؟ اون مطالب جدید چقدر تحقق میدن معنای تفقه در دین رو. الان خیلی از بچه حزب الله یا فکر میکنن امر به معروف و نهی از منکر رو معناشو که میدونن. آقا تو اصلا چی رو نمیدونی؟ تو ماشاءالله خودت دیگه همه چی دانی. بعد مدام از اینها اشتباه سر بزنه، خب زشته. ما همه نیاز به تواضع آموختن داریم، تواضع اعتراف به جهل داریم و این یک واقعیت تعارف که نیست. دین خیلی ژرف و عمیق هست، شما هر چقدر دانستید تازه میرسید به کجا؟ به مرز جهالت. و میدونید همیشه اون دائره دانایی انسان هرچی گسترده تر بشه شعاع و قطر دائره افزایش پیدا میکنه دیگه، بیرون این دائره میشه جهل شما، هرچی بیشتر شما بفهمید قطر این دائره بیشتر میشه، مرز جهالت خودتون رو بیشتر درک میکنید. بیشتر متوجه میشید وای ما چه چیزایی رو نمیدونیم. من یک بار با علامه فقید حضرت مصباح یزدی نازنین اعلی الله مقامه و شریف صحبت میکردم، بارها شده بود آقا تو این مثلا 10-15 سالی که ما گاهی خدمت ایشون میرسیدیم، متاسفانه جزو شاگردای ایشون به حساب نمیایم، ولی خب ایشون راه میدادن سوالاتمون رو بپرسیم. هرچه به اواخر عمر ایشون زیادتر میشد، تو این مثلا 20-30 سال، چرا 10-15 سال بگم، آقا تواضع علمی ایشون علناً تو گفتگوها بیشتر میشد دیگه. این اواخر هر دو سه کلمه این که میگفتن میگفتن البته ما نمیدونیم، ما که یعنی آگاهی زیاد نداریم، ولی حالا بر اساس این اطلاعات اندکی که هست والا نمیدونیم، ما که خسته میشد آدم از بس میگفت ما نمیدونیم. و خدمت بزرگان دیگه، هر کدوم بزرگان خیلی اعتراف دارن به جهلشون، آدم از نزدیک میبینه، خیلی جستجوگرن برای دانستن و هیچ گاردی نمیگیرن برای مثلا مطلب جدید. بله مردم عوام الناس اعداء و ما جهلو هستن، به بعضی ها مطلب جدید میگه انگار فحش دادی. آقا بالاخره آمادگیشو داشته باش یه حرف جدیدی از قرآن، روایات، تاریخ اسلام، برداشت جدیدی بیاد و برداشتهای قبلی رو اصلاح بکنه. به امام صادق علیه السلام گفتن که فلانی رفته به عبادت میپردازه دیگه ما رو ول کرده، جمع رفاقتی داشتن، گفت آقا جمع رفاقتی ما فلانی دیگه داخلش نمیاد. فرمود اشتباه میکنه، پس دینش رو از کجا یاد میگیره؟ یعنی جمع رفاقتی گعده مؤمنانه محل آموختنه. شما یه تجربه جدید بگو، شما یکی بگو، شما یکی بگو. مؤمنین با هم حرف میزنن، گفتگوی دینی میکنن و همدیگه آگاهی دارن میدن و بر آگاهی های همدیگه میافزایند. و حدی که یکی از برنامه های زندگی روزانه در برخی روایات گفتگو با برادران دینیه. روزانه ها در برخی روایات میگن 4 قسمت بکن، یکیش خونواده و لذت های حلال و استراحت و اینا، یکیش کار و یکیش عبادت و یکیش معاشرت با برادران دینی. همه اون چیزایی که بلدن بیارن بریزن رو هم، یه تحلیلی یه بحثی بلندشن برن، آگاهیشون افزایش پیدا میکنه. بعضی ها اصلا در آگاهی رو بستن. من اصلا گله از کسانی که اهل معارف دینی، اهل دینداری نیستن ندارم، اونا رو ما چیکار داریم؟ حالا الان بحث خودمونه. جهاد تبیین یه وجهش برای خود ماست و ما خصوصا در تجربه انقلاب اسلامی، در این جامعه‌ای که به سوی جامعه مهدوی داره میره، چقدر میتونیم از صحنه‌ها و حادثه‌های امروز درس بگیریم. من حالا یه زمانی نهج البلاغه درس میدادم، بعد همین الان همون خطبه های نهج البلاغه رو مثلا میرم میخونم، میبینم که عجب، اصلا من انگار ندیده بودم این جمله رو. دین اینجوریه، دین خاصیتش اینه، کلام معصوم، از اون بالاتر کلام خدا، خاصیتش اینه. اطلب العلم من المهد الى اللحد تا زگهواره تا گوردانش به جوی، این یک حقیقته. انسان بخشی از ریاضت و تهذیب نفسش با آموختنه و الا نوعی غرور و تکبره که میزنه به ذهن انسان، بعد همون آموخته های قبلیت هم به درد نمیخوره، خطرناکه. خداوند متعال برای حضرت موسی کلیم الله، حالا بعضی گفتن این حضرت موسی که در قرآن آمده کس دیگری است، ولی بالاخره آدم حسابی بوده، دوره آموزشی گذاشت برای حضرت پیش حضرت خضر. وقت آقای خضر فرمود که خب من اتفاقهایی رو در تجربه عملی که با تو خواهم داشت به تو نشون خواهم داد که تو نمیتونی تحمل کنی. او نه من میتونم تحمل کنم. فرمود پس سوال نکن. او باشه سوال نمی کنم. فرمود سوال نکن، من خودم برای توضیح میدم. اون وقت سه تا اتفاق افتاد، موسی و خضر داستانشو میدونید. موسی نتونست تحمل کنه. آقا چرا این کار کردی؟ فرمود مگه من نگفتم صبر کن؟ آها ببخشید ببخشید. دوباره یه اتفاق دیگه. آها این کارو چرا کردی؟ آها مگه من نگفتم صبر کن؟ بعد من هر بار با خودش تعهد میکرد. باز نتونست تحمل کنه. آقا ما که موسی نیستیم، امام زمان که بالاتر از خضرم هست. پس ببینید چه خواهیم کرد با حضرت اگه تشریف فرما بشن. میخوام هی اون قلت و قلت بذاریم جلو حضرت، زن نمیشه پیش ببرن جامعه رو. الان وضعیت این جامعه تحمل سختی هاش جز با گفتگو امکان نداره. گفتگوی بین مؤمنان، بعضی ها مسجد میرن انگار رفتن سوار اتوبوس واحد شدن، میرن سوار میشن میان پایین، کاری به کار هم دیگه ندارن، مسجد هم میرن نماز میخونن میان پایین میان بیرون. نه آقا بعدش میشینید با هم گرده کنی، با هم گفتگو کنی. اصلا دعا کردن اهل بیت برای گفتگوی شیعیان با هم دیگه، برای مذاکراتشون. روایت بخون. مباحثات طلبگی دیدید؟ هیچ نیروی حزب اللهی مذهبی و متدینی مستغنی از مباحثه نیست. حتما بدونید کسی خودش رو مستغنی دونست آدم نفهمیه. من در وصف شما اطمینان میدم. متن مباحثه چی باشه؟ صحبت‌های رهبری. ایشون با این همه علم و تجربه کلی مطالعه میکنه، تصمیم میگیره چی بگه. و ما همینجوری انگار مثلا یه نفر اومده داره آب و هوا میگه. مخصوصا عجیبه برای من طلبه ها سر فرمایشات رهبری مباحثه نکنن با هم دیگه. این فقه اداره جامعه از شما دارید میبینی. الان زمان گفتن این سخن بود. چرا؟ الان این مصلحت ها رو در این کلام اشاراتش رو داریم میبینیم. چرا؟ در مقام بیان طلبه های بحثی دارن به نام مقام بیان، که اینجا معصوم در مقام بیان بوده یا نبوده. خیلی معرفت ها پشت سر این کلمه وجود داره. اگه در مقام بیان باشه و یه چیزی رو نگه، خودش دلالت بر خیلی معانی داره. ولی اگه در مقام بیان نبوده، خیلی چیزا رو ممکنه نگفته باشن و ما یه محاسبات دیگری انجام بدیم. آقا این ولی فقیه در مقام بیانه، الان در مقام بیانه و یه چیزی رو بهش نمیپردازه. معنا داره اون حرف؟ انتقاد به خاطر حفظ جامعه به صورت پیشنهاد مطرح میکنه. تأکید بسیار بالایی داشته، با کمترین تعابیر این تأکید رو بیان کرده. اینا رو تو مباحثه باید در بیاریم با هم. حالا نمیفهمیم چه اتفاقی میفته. آدم شاخ در میاره از اون کسانی که زمان امیرالمومنین علی علیه السلام بودن، سوال نمیکردن از حضرت. عجب آدمای بدبختی بودن. خود حضرت چی میفرماد؟ میفرماد هر کسی که با رسول خدا بود که از حضرت سوال نمیکرد. بعضیا سوال میکردن. بعد میفرماد که هر کسی که سوال میکرد سوال خوب نمیکرد. بعضیا سوال خوب میکردن. و بعد خود حضرت کسی بود که تنها کسی بود که سوال خوب میکرد و حضرت فرمود و من اگر ساکت بودم خود پیامبر ابتدا به سخن میکرد اگر سوال نمیکردم. یه استادی ما داشتیم، ایشون به بنده همیشه سفارش میکرد، میگفت برو سوالاتتو بپرس، جواب نخواه، اول اینو بگو سوالم خوبه؟ یا سوالم پرته. اول خودتو درست کن. ما به یکی از اساتید تو همین فیضی این طرح رو اجرا کردیم. خدا آقا من چند تا سوال دارم. پیر مرد موقر فاضل عالم مجتهد نشست گفت باشه بشین بپرس. من دو سه تا پرسیدم گفت بذار اینا رو جواب بدم تا بگم. نه من فقط میخوام ببینم سوالم خوبه؟ تو سوالم خراب باشه جوابم هم بدی دیگه دیگه به درد نمیخوره. این دستگاه خوب کار نمیکنه. مثل ماشینی که فرمونش به چپ میزنه میگه آقا من نگرش میدارم. آقا این فرمونش داره به چپ میکشه. نگرش هم داری فایده نداره، لاستیک سایی پیدا میکنه و مشکلات دیگه، اصلا راه نرو باهاش، برو میزان فرمان. من گفتم شما سوال، یه نگاهی به من که تعجب کرد. واقعا؟ گفتم آره. خب بپرس ببینم بقیه سوالات تو. گفتم سوالاتمو بگو خوبه یا نه. پرسیدم خوشش اومد از این برخورد که اون استاد دیگه به ما یاد داده بود. این دائما چیز یاد گرفتن خیلی اهمیت و ارزش داره. ما هنوز از دین خبری نداریم. آقا امام زمان ارواحنا له الفدا وقتی بیان یأتی به دین جدید، میان همه مردم میگن آقا این دین جدیدیه. والا به خدا اون دین همین قرآنه. ولی از بس ما سطحی یاد گرفتیم، حضرت میاد عمیقشو میگه، ما میگیم آها این که یه دین دیگه شد. خب ما باید آماده بشیم برای اون جامعه. بعضیا ظرفیتشو ندارن، قبل از حضرت به حضرت اعتقاد دارن، بعدش کافر به حضرت میشن. اصلا برنامه تو زندگی خودمون باید قرار بدیم برای چیز یاد گرفتن. این موضوع به ویژه درباره جوانها. اجازه بدید من یک روایت برای شما بخونم بدون هیچ مقدمه و توضیحی قبل از روایت، که من معمولا عادتم اینه که توضیحی میدم بعد روایت رو بخونم که در جای خودش قرار بگیره، ولی اینجا دیگه اصلا جرأت هیچ مقدمه سازی ندارم. ببینید، امام صادق علیه السلام و امام باقر علیه السلام، هر دو امام بزرگوار در کتاب محاسن نقل شده، عبارتهای دیگه هم داریم. بذارید یه نمونه از دو تا روایت براتون میخونم توی یک مضمون. میفرمود لو اوتی تو بشاب بن من شباب شیعه لا یتفقه لعدبته. اگر من جوانی از جوانان شیعه رو ببینم در فهم دین تلاش نمی کنه، او رو ادب خواهم کرد. زشت میدونن برای جوان. یا در روایت دیگه ای میفرماید که لودت تو ان اصحابی ضربت رؤوسهم بسیاد حتی یتفقهو. دوست لودت تو، دوست دارم با شلاق تو سر دوستان شیعم اصحابم بکوبم برای اینکه برن تفقه در دین بکنم، بزنمشون. اینقدر حضرت ناراحت میشه. جزء فرهنگ ما این آموختن باید قرار بگیره. من این هفته هیچ مطلب جدید یاد نگرفتم. من این هفته توی یک مذاکره علمی شرکت نکردم. من این هفته پای منبری نبودم. من این هفته یک کتابی نخوندم. من این هفته یه صفحاتی رو فالو کنه دیگه، الان راحت شده دیگه، تو گوشیته دیگه، بزن یه صفحات مفیدی رو بالاخره فالو کن، مطلب برات روزانه دارن میگذارن، یاد بگیر، بعد سرش گفتگو کن، مباحثه کن. هزار تا اون مطالب رو ببینی ها، یه دونه مباحثه سر صحبتهای رهبری نمیشه. من خدا شاهده به خاطر حزب اللهی‌گری نیست اینو دارم میگم، اصلا من بیدین دارم به شما میگم. یه رهبری شما دارید، قبل از این که به رهبری برسه 50 سال پیش حرفای عمیقی میزدی که امروز به درد میخوره و در بین سخنان همه علما کم نظیر بلکه بی نظیر. خب اصلا بدون اینکه تعصبی داشته باشم در مورد ایشون، 50 سال تو متن انقلاب، از اون کتک خوردنهای قبل از انقلاب تا این 40 سال بعد، 40 خورده ای سال بعد از انقلاب در رأس بوده. و بیشترین اخبار رو دارن در اختیار ایشون قرار میدن. تو مملکت ما هیچ کس به بنزه ایشون خبر نداره، هیچ کس به بنزه ایشون روزانه مطالعه نمی کنه. هر صاحب نظری نظر خودش رو به ایشون میرسونه، بعد ایشون یه جمع‌بندی میکنه، حالا یا با مردم قم دیدار میکنه یا با مردم تبریز یا با این علما یا با اون دانشمندان دانشگاه یا با هر موضوع دیگری مطلبی رو انتخاب کنه، استفاده کنه آدم. توی مسجدی من رفتم، جمع برای بچه ها جمع بودن و گفتم دیدید که صحبت های مثلا 14 خرداد اون زمان بحثش بود، کمی بعد از اون بود 14 خرداد حضرت آقا رو، تو نگاه ها دیدم که یعنی ندیدیم. گفتم کیا گوش کردن؟ کسی دستشو بالا نبرد. گفتم کیا خوندن؟ کسی دستشو بالا نبرد. میشه مگه داریم؟ جمعش کن آقا، این حرفا چیه؟ این که من آقا رو دوست دارم و من آقا تو خدا رو هم دوست داشته باشی و اهل بیت هم دوست داشته باشی، بدون تعلیم و تعلم، بدون مذاکره علمی به جایی نمیرسی. حزب اللهی بودن مگه اعتقاد به ولایت فقیه فقط؟ بعدن میبینید جهاد تبیین ضرورتش پیش میاد. چرا؟ چون اکثر ماها بلد نیستیم. چند درصد خانومها از حجاب بلدن خوب دفاع کنن؟ چند درصد آقایون از حجاب بود؟ اینقدر به من شکایت میکنن آقا چه وضع حجابی، یه فکری بکنیم. میگم آقا من چی کارم که به من اینا رو میگی؟ حالا خب همینقدر که تو وقت گذاشتی پرسیدی یا اعتراض کردی چرا وضع حجاب اینجوریه، همینقدر وقت میذاشتی یه کمی مطالعه میکردی در مورد حجاب. همین آیت قرآن رو مباحث علمی، اخیراً یه نفر اعتراض کرده به حجاب، گفته آقا اعتقادشونه، دختران جوان اعتقادشونه. مگه حجاب مسئله اعتقادیه؟ مثلا میگه یه عده‌ای تو زمان اوج کرونا ماسک نمیزنن، اعتقادشونه. نه، حجاب یه مسئله اجتماعیه. مشاهیر از سیاستمداران ما هنوز نمیفهمن که آقا این مسئله اجتماعیه. ما مگه به اعتقادات کسی کار داریم؟ ما مگه به عبادات کسی کار داریم؟ تو چرا نماز شب نخوندی؟ پلیس بیا برو بگیر. تو خونش عرق خوری بکنه کی کار داره؟ اگه کسی بخواد بره تفحص و تجسس بکنه حرامه. کسی دید غیبتشو بکنه از زنا بدتره. ما کار داریم با اعتقادات کسی؟ مسئله اجتماعی رو آدم میگه اعتقادشه. این به خاطر چیه؟ به خاطر بیسوادی بقیه ما. ما بهش نگفتیم اینو. تقصیر ماست دیگه. ما گفته بودیم که این الان اینو نمی گفتیم. درست دین راه نمایی کرده. به قول حضرت آیت الله العظما بهجت، اینا اوامر خدا هستن ولی ارشادی هن. عقل آدم میتونه بهش حکم بکنه. ما خیلی تقصیر داریم در دانش دینی، در فهم دین، به خاطر این که اصلا تو فرهنگ ما نیست. الان شما ببینید، ببخشید من به شما که خیلی مدیونم تواضع میکنم، به بزرگواری شما یه طلبه ضعیفی رو حرفاشو دارید تحمل میکنید. چند درصد بچه مذهبی ها و متدین ما اینجوری هم علاقه دارن پای سخنرانی بنشینن؟ حالا شما شاید همه رو نشناسی، ولی بعضیا ابدا مثلا این حرفا نیستن، خودشون رو هم همه چی تمام میدونن، وقتش هم باشه به جای همه علما فتوا هم میدن. نمیشه، نه مثلا امکان نداده. رسول خدا فرمود افن لکل مسلم لا یجعلو فی کل جمعت یوما یتفقه فیه امر الله و یسأل عن دینه. اف بر کسی، هر مسلمانی که در هر هفته ای یه روزی رو، حالا جمعه یا غیر جمعه، یه روزی رو اختصاص نده به همه باید هیئت‌های هفتگی داشته باشن. اگر یه امام جماعت فعالی تو مسجد پیدا بشه، یه روز رو اختصاص بده برای بحث با جوونا، یه روز رو اختصاص بده برای بحث با بزرگترها. این منبرهای عمومی اصلا کار اون تعلیم اختصاصی مساجد رو انجام نمیده. ما الان تو جلسه همون هم نوجوون داریم، من با نوجوون حرف بزنم، پیرمرد جلسه میگن آقا به درد ما که نخورد. با پیرمرد صحبت کنم، جوونا میگن آقا این که به درد ما نخورد. ما الان احکام یا آداب و آیین ازدواج رو بگم یا نحوه همسرداری، همسرداری رو بگم یا فرزندداری، الان همه جور مجرد و متأهل و بالاخره همه جور تو جلسه هستن، کدومش رو بگیم؟ وقت همه رو میگیریم. بحث ها میرسه به بحث های اختصاصی دیگه، وقت دوستان دیگه گرفته میشه. ولی تو مسجد فرصت هست. پیشنهاد بنده عاجزانه اینه علمای محترم در مساجد بحث ها رو اختصاصی کنن. حتی نه اینکه یه شب نهج البلاغه بگن، یه شب صحیفه، یه شب مثلا فلان بحث رو داشته باشن، یه شب تفسیر قرآن بگن، نه، بحث ها تخصصی بشه، اختصاص به مخاطب خاص پیدا بکنه. یه شب آنچه لازمه برای نوجوانای مسجد، بزرگتر باشن برن، حالا خواستم بشینن یاد بگیرن ببینن. من دیگه دارم الان با نوجوانا صحبت میکنم. یه شب برای خانوما صحبت کنم، آخه خانوما امشب بشینن بحثای اختصاصی که خانوما بهش توجه کنن. آخه شما وقتی یه خانوم عصبانی میشه با یه آقا عصبانی میشه، اینا بحثاش فرق میکنه با هم. نمیشه اینا همینجوری همه نشستن همینجوری حرفای مشترک. بنده نه اینکه الان اینو بگم، 20 سال پیش به صدا و سیما عرض میکردم، گفتم شما ما رو نابود کردید. این سخنرانی ها، ما یه زمانی اختصاصی برای جمع جوانای مذهبی صحبت میکردیم، فیلمشو گرفتید اومدید پخش کردید، الان من مجبورم یه جوری صحبت بکنم به درد همه مذهبی و غیر مذهبی و پیر و جوان و زن و مرد و همه بخوره. ما اون زمان در جلسه رو میبستیم، میگودیم فقط آقایون بیان، امشب میخواییم با آقایون فقط صحبت کنیم، لازم نیست خانوما بشنون. ما برای مراسم عقد خدمت آیت الله لوز ما بهجت رسیدیم، بودیم حالا شما نصیحتی بکنیم. فرمود یه نصیحت برای آقا دارم، خانم گوششو بگیره. یه نصیحت هم برای خانم دارم، آقا گوششو بگیره. ما لبخند زدیم و بودیم آجاها دارن با ما شوخی میکنن و اینا. یکمی صبر کردیم، فرمود خب کدومتون گوشتون رو میگیرید من نصیحت اون یکی رو بگم؟ من گفتم من گوشم رو میگیرم. باشه آجاها. فرمود نه، حالا نمیخوام گوشتو بگیری، ولی از این نصیحت تو سوء استفاده نکن. بعد به ایشون هم گفتن از این نصیحت تو سوء استفاده نکن. تو سوء استفاده نکنشو نگفتن، ولی منظورشون این بود. نمیشه که همه الان ما بخوایم تربیت فرزند بگیم مادرها همه جمع شن بچه هم باشن، نمیشه که، نمیشه. خود پسر دختره نشسته اینجا، بعد در ارتباط با دخترهای دبیرستانی آدم میخواد حرف بزنه، پسرها هم باشن، نمیشه. خب همه حرفا که عمومی نیست. و مسجد محل اینجور گفتگوهاست، مسجد محل گفتگوهای اختصاصی برای مخاطبان مختلف. چقدر فرصت عالیه. همه مساجد باید اینجور باشن و علما زحمتشو بکشن دیگه، خدا اجرشون بده. نگاه به این سخنرانی های عمومی با هر نوع سر و صدایی که داره نکنید، کار اونجا انجام میشه، آدم اونجا تربیت میشه. و ما نیاز داریم. آقا شما ازدواج کردید، کدوم مسجد صحبتهای سال اول ازدواج داره؟ آقا یه حرفایی داره، اینا فرق میکنه. به جوونه بگه آقا در غیرت ورزی سختگیری نکن، نه اینکه اینو آدم 30 ساله بشنوه. آقای 30 ساله شما ببخشید یه کمی سختگیری کن، من با ایشون داشتم صحبت میکردم، شما زیاد سوء زن پیدا نکنی. یا فرق، یا حرفا سن داره، هر حرفی مال هر سنی نیست. خیلی ما دست کم گرفتیم دین رو. دین برای روح انسانه، برای جسم انسان، برای هر قطعه از جسم انسان فوق تخصص درست شده. میگه من فوق تخصص گوش و حلق و بینی هستم، بعد فوق تخصص فقط مسائل گوش. اینا جسم انسانه، بعد روح انسان همینجوری یلخی، همینجوری یلخی برخورد میکنیم. چرا جهاد تبیین لازمه؟ به خاطر سطحی برخورد کردن با مفاهیم دینی. بعد شما میبینید همینا بینشون میرن نماینده مجلس میشن، میرن مسئول میشن، میرن مدیر میشن، همینجوری بدون هیچ تخصصی. میگه اسلام گفته آقا تو رو خدا کوتاه بیا یکم احتیاط کن، بالاخره اینم یه تخصصیه. نه اینکه بگیم کسی حرف نزنه، همه حرف بزنن، دین مال همه است، ولی همه گفتگوی علمی بکنن و حرف بزنن. نه اینکه تو یه سال هیچ اضافه ای نداشتی به خودت، حالا تو همه چی هم نظر میدی، زشته این. ما میبینیم مطالعه اهل علم رو میبینیم و نمونه هاش دیگه عرض کردم به شما، تا اون لحظه آخر دارن چیز یاد میگیرن، سرشون رو تکون میدن، عجب عجب حیمت. ما آدمیم دیگه، ما آدمیزاد، علم لدنی که نداریم که. بعضی از حرفا آدم باید التماس بکنه تا به آدم بگن. جهاد تبیین برای چی ضرورت داره و برای کیها؟ برای همین بچه های مذهبی که میخوان برای دیگران جهاد تبیین انجام بدن، خودشون اول باید در معرض جهاد تبیین قرار بگیرن. به خدا قسم من هیچ وقت مثل جبهه و دوران دفاع مقدس جوون پرمطالعه ندیدم. کتاب ها ورق ورق میشد، یه صفای باطنی بچه ها پیدا کردن در معرض شهادت هم. من نمیدونم چرا هر کی یه صفای باطنی پیدا میکرد علاقه به مطالعه پیدا میکرد. الله اکبر. سخنرانی غروبا ما رسممون بود، پخش میکردن، بچه ها دیگه خیلی از بازی هاشون میزوشن کنار، داره سخنرانی گوش میده، راه میره صحبت رو گوش میده با ولع، با ولع. اینش مهمه. اصلا لازم نبود بین دو نماز صحبت بکنین تا مخاطب در نره، بعد از دو نماز باشه باشه بخواد بحث رو ادامه بده. آفرین به کسانی که اهل علمن. چقدر در روایات دیگه من وقت شما رو زیاد نگیرم، تقدیر شده از این کسانی که اهل علمن، یا داره سوال میکنه یا داره یه مطلبی رو میگه، بعد شما یه مطلبی رو بگی خود اون مطلب برات زیاد میشه. مثل این که میوه یه درختیه، هرچی بچینی بیشتر میوه میده و بعد دریافت علم از دیگران. ما نیاز داریم به این فضا و وضعیت. آقا دین مثل یخچال نیست، یخچال یه بروشور داره، خریدی یه مرور بکن، حفظم خودت میدونید چی کار باید بکنی. دیدی تو بروشور یخچال مثلا نوشته این پریزشه، اینجا باید بزنی به برق. ما اینو که ما میدونستیم، ولش کن. بعد مثلا دو سه تا نکته تو این جزوه باشه، اون همه برق حرام کرده، دو سه تا نکته، حالا اونم یاد گرفتی یاد نگرفتی، یه بارم یاد گرفتی تمومه دیگه، تو جزور منداز دور. این دین اینجوری نیست آقا، آقا ببخشید، دین اینجوری نیست. هزار سال شما به خودتون عمر بده انشاءالله خداوند متعال، بعد از هزار سال مطلب جدید از قرآن در میاری. همین دلیل اسم فقه رو گذاشتن، تفقه در دین. و همین دلیل فرمود کتک میزنم جوونی رو ببینم تفقه در دین نمی کنه. و همین دلیل رسول خدا فرمود تفقه از همه علما بپرسید، یعنی یک فهم عمیق، یه چیز عمیق باید باشه تا شما تفقه بکنی. هرچی تفقه میکنی میری جلو به ابواب تازه. خدا اصلا وجود انسان، وجود عالم و اجتماع، این رو یه جوری نیافریده و دینش هم که برای این انسان و اجتماع هست، یه جوری نیافریده که کسی به تهش برسه و حوصله‌اش سر برسه. یه بازی هست، دو بار بازی میکنی دیگه ترفنداشو یاد میگیری و حوصله‌ات سر میره، میذاری کنار. دین یه بازی جذابیه که هرچی میری جلوتر لول‌های سخت‌ترش پیش میاد و تازه باید آموزش ببینی سطح بالا رو. خدا بلده، خدا خیلی بلده که چجوری طراحی کنه ما هیچ وقت حوصله‌مون سر نره. تمام نمیشه آگاهی های دینی. انشاءالله سر راهتون علمایی قرار بگیرن که حرف تازه دارن از دین بزنن. انشاءالله خودتون همیشه دنبال حرف تازه باشید، خدا میرسونه، از در و دیوار بهتون میرسونه. انشالله رفقایی داشته باشید همیشه حرف تازه بهتون یاد بدن. انشالله صفحاتی رو توی این اینترنت گوشیتون فالو کنید که حرفای تازه و عمیق بهتون یاد بدن. اونجا دعای دیگه اینا همش. هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. اون روزی که دیگه انسان احساس نیاز به حرف تازه نکنه مرده است. آقا نه زنده است، داره راه میده. اون دیگه علکیه، اون بقیهش دیگه علکیه. شما روز فوت شما که نه، اگه دیدی کسی دیگه احساس استغنا کرد، از کی احساس استغنا کرد؟ روز فوت خودتو پشت شناسنامه همون زمان بنویس. بعدن که روز فوتتو بنویسن اون تقلبیه. اون روز فوت همون وقتی بود که گفتی من دیگه نیاز ندارم چیزی بدونم، مرحوم شدی، بر اون نمرده به فتوای من نماز کنید، یا وایسا من این نماز میت برات بخونم. حالا خود من اگه میت نباشم، انشاءالله باب فهم و فقه دین براتون چی بشه؟ باز بشه. میفرمان خدا هر کسی رو دوست داشته باشه او رو فقیهش میکنه. فقیه نه به معنای اصطلاحی خاص که بیاد همین درسای حوزوی رو بخونه، نه، ممکنه یه خانم خاله‌دار باشه، یه آقایی باشه. و کسی مزه علم و چشید دیگه ول نمیکنه. یک بازی بسیار جذابه، خیلی جذابه، سرگرم میکنه انسان رو. ما انسان ها میدونید با کنجکاوی شروع میکنیم. الهی این کنجکاوی کودکانه شما رو خدا هیچ وقت ازتون نگیره، فقط موضوعاتش ارتقا پیدا کنه. بچه رو دیدی آروم نداره، این ازش میگیری یه چیز دیگه، این برو میگیری اون برو. فعال زندگی کودک بر محور کنجکاویه تا آخر عمر. بعضی ها میگن بچه در دوران 7 سالگی اول نمیخواد آموزش ببینید. اطلب العلم من المهد الى الله چی میشه؟ از گهواره، تو گهواره داره همه چی رو امتحان میکنه. این چیه؟ این خوردنی هست یا نه؟ اون اول همه چی رو با دهن امتحان میکنه، چون چیزی جز دهن نفهمیده فعلا. کنجکاو یالا داره یاد میگیره، از همون زمان میتونی چیز بهش یاد بدی، تو بازی ها میتونی چیز بهش یاد بدی. کنجکاوی رو بچه رو از کنجکاوی نگیریم، نندازیم، بذار کنجکاوی بکنه، هی چیز یاد میگیره دائما. و بعد شروع کنیم به ادامه این یادگیری ها در اصلی ترین موضوعاتی که بسیار جذابه. خدا خودش خیلی علم و دوست داره. حالا دیگه چقدر من دیگه گفتم روایت ها برای علم آموزی رو عرض نکنم، که وقتی رفت طرف برای تحصیل علم، ملائکه زیر پاش بالاش رو پهن میکنن. آقا این کجا داره میره؟ داره میره چیز یاد بگیره. خدا شاهد، من این جلساتی میرم برای منبر دهه محرم، همین جلسه محضر شما میرسم. خدا شاهد اعتراف به عظمت شما دارم، اعتراف دارم، میگم اینا نشستن میخوان چیز یاد بخوان، حرف خدا رو یاد بگیرن، مرید کسی نیستن که. مجلس اینها عظیمه. در محضر این مؤمنین آدم قرار میگیره، میفهمه آقا نوره، انگیزه کسب علم نشونده اینجا. ببین آدم میره یه جایی یه جمعی نشستن، بعضی جا از یه ساعت قبل نشستن منتظر، که خیلی عظمت داره، نورانیتش کولاک میکنه. انشاءالله من یه زمانی تدریس میکردم دانشگاه، دیگه نتونستم برم، دچار افسردگی شغلی شدم. آقا سر کلاس خمیازم میون، باید اینکه کلاس خیلی جذابتره از نظر راحت تر بودن، هی دادم گفتگو میکنه، ولی داغون میکرد روحیه آدم. و بعضیا که تکلیفی، از سر تکلیف میومدن، از سر واحد پاس کردن میومدن، آخرش هم همه راضی بودن ها، ولی همون چند نفر که بیان اون سیاهیش کل فضا رو دودی میکنه، خاکسترش رو میریزه تو اونجا. گفتم آقا من دیگه تدریس نمی. گفتن آقا تو عضو هیئت. گفتم اصلا من نمیخوام، من میرم یه جایی همه عاشق فهمیدنن. چقدر فرق میکنه الان با شما صحبت کردن، چقدر فرق میکنه، چقدر متفاوته. نور خدا شاهد این مجلس شما، نور طلب فهمیدن. انشاءالله این نور در شما افزایش پیدا کنه. یک متن فهمیدن همیشه قرآنه، یک متن فهمیدن کلام اولیاء خداست، یک متن فهمیدن عالم دینیه، عالم. امام فرمود زمان شناس. در میخوام روزه بخونم، در دعای ابو حمزه سومالی صدا زد خدایا چرا دیگه به من نگاه نمی کنی؟ او فقط تنی من مجالس العلماء فخذلتنی. دیدی من مجالست با اهل علم نکردم، منو بلم کردی؟ خذلتنی، خذلتنی یعنی دیگه منو یاری نکردی. بزرگترین تهدید خدا تو قرآن برای کفار گاهی اینه، گاهی یعنی غالبا، من دیگه کمکش نمی کنم. آقا محکمتر بزن، من کمکش نمی کنم یعنی چی؟ دشمنان اسلام مسلمین میگن من دیگه کمکش نمی کنم. آقا محکمتر خدایا بزن. میگه تو نمیفهمی، این من کمکش نمی کنم خیلی ضربه است. میره تو چرخ‌دنده های دنیا نابود میشه بدبخت. ان الکافرین لا مولا لهم، در سوره ای در قرآن میفرماید. بعد میفرماید من فقط نصرتم مال مؤمنی، فقط مؤمنین رو. حالا بگذاریم، بالاخره بله مجالس علما، خیلی سخنان رهبری رو جدی بگیرید، مدیونید اگه به خاطر این حرف من، مثلا این حرف بنده رو تلقی کنید من حزب اللهی گری دارم میکنم و عرق حزب اللهی گریه و اینا. نه، خدا شاهد من شما رو به حکمت دارم دعوت میکنم، به یک مرد حکیم، حکمت گم شده یه مؤمنه. و شما این حکمت عملی در عرصه اجتماعی رو در هیچ کتابخانه ای و در محضر هیچ عالم بزرگواری پیدا نمی کنید. یه مذمت نکنید کسانی که، یا حالا من بعض از حرفا رو نزنم. هنوز کلمات 21 جلد صحیفه امام رو برگردی بخونی قوغاست. هنوز 30 سال گذشته باز به روزه، چیزیه. خیلی جالبه بعضی کتابای شهید مطهری میخونن بعد سخنان امامو نمیخونن، میگم بابا امام شهید مطهری رو تایید کرد، شما شهید مطهری خودت، خود امام هم بخون. امام که استاد ایشون بود، بعد 10 سال هم بعد از ایشون حرف زد، حتما حرف تازه تر زد. خود امامو چرا نمیخونی؟ خیلی جالبن بعضیا، واقعا خیلی جالب. خب یکی از متن‌های فهمیدن برای اولیاء خدا، یکی دیگه نداره دیگه، یکیه، قرآن. امیرالمؤمنین قرآن میخوند. جالبه این رسم رو دقت کردید تو کلام معصوم، من برداشت از کلی روایات رو دارم به شما میگم، خبر میدم دیگه، داریم دو نفر صحبت میکنیم، میگم راستی من انقدر روایت دیدم ائمه خدا مینشستن یکی دیگه براشون قرآن میخونده تا خودشون فکر کنن و گریه کنن، فقط خودشون نمیخوندن، رسمی بوده داشتن. اینقدر روایت هست. بعد مثلا پیش امیرالمومنین داشت قرآن میخوند، رسید به حوامیم، سوره هایی که با حامیم شروع میشه، بخونید این سوره ها رو، نمیدونم چرا ولی خیلی باحاله. فرمود وای رسیدی به عرائیس قرآن، به عروسهای قرآن. عروسهای سوره های قرآن حوامیمه که آخر سرم منجر میشه به الرحمن. جداگانه برای الرحمن هم گفتن عروس قرآنه. حالا من که نمیدونم، شما اهل دین و دیانت و معرفت هستید، بهتر میتونید بفهمید چرا اینا عرائیس قرآنه. میگه از حوامیم که شروع کردم دیگه امیرالمومنین شروع کرد عشق ریختن، میخوند و عشق میریخت، اینقدر که پیراهن حضرت خیس شد، از بس میفهمید که عشق میریخت، از بس میفهمید. و بعد دیگه از حال رفت، آدم چقدر میتونه گریه کنه. برگشت گفت بس دیگه نمیکشم، جسمم نمیکشه، بس. اهل بیت اینجوری زانو میزدن پای معرفت قرآن. آقا شما چی میگیری از قرآن؟ ما که نمیفهمیم. خدا انشاءالله بابش رو باز کنه. روزه چیه؟ میگم اینا رو مقدمه دارم روزه میگم. عزیز دلم فدات بشم. امام حسین کل کربلا رو به خاطر عزتش برقرار کرد. جان داد و عزیزانش و اهل بیتش اسارت به خاطر عزت. عزت برای امام حسین خیلی مهم بود. یعنی اصل ماجرای عاشورا بود. اصل قیام حضرت امر به معروف و نهی از منکر بود. ولی اون تموم شد. دیگه نذاشتن امر به معروف و نهی از منکر بکنه. تسلیم نشد. حالا دیگه چرا برای تسلیم نمیشی آقا؟ فرمود حیات من از ذله. حالا موضوع فرق کرد. ببین یادتون باشه محرم نزدیکه. علت عاشورا امر به معروف از منکر نیست. هفته امر به معروف و نهی از منکر دهه اول محرم گذاشتن. هفته اول امر به معروف و نهی از منکر کیه بگید؟ هفته امر به معروف و نهی از منکر فردا شبه. یوم الترویه. به یوم الترویه محمل ببستن. امام حسین قیامش رو آغاز کرد. این میشه قیام انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. که الان اصلا مراسم نمیگیرن خیلی ها برای یوم الترویه. یوم الترویه البته فردا شب نیست. عذر میخوام پس فردا شب. ولی میخوام بگم یعنی همین قبل از اینکه برن برای عرفات شب قبلشو روز قبلشو میگن یوم الترویه. شبش موقع میشه شب یوم الترویه. امام حسین قیامش برای امر به معروف و نهی از منکر بود بلا شک. کربلا چی؟ کربلا دیگه امر به معروف و نهی از منکر نبود. محاصره کردن آقا رو. آقا فرمود باشه رها کنید منو. اسیر کردن آقا رو. پس شهادت حضرت برای چی بود؟ او خودش فرمود حیات من ذله. شعارش عوض شد. دقت کنیم اینا رو کاملا واضحه. قیام امام حسین برای حیات من ذله بود. من بیعت نمی کنم با یزید. این ذلته. دستم به دست شما نمیدم. این ذلته. حاضرم جان بدم. این امام حسینی که اصل عاشورا اصل کربلاش به خاطر عزته یه درخواست کرد از دشمن خودش. غروب روز تاسوعا دشمن حمله کرد که جنگو شروع بکنه. صدا زد عباسم برو از دشمن تقاضا کن یک شب به حسین مهلت بدن. حسین عزتمند. بعد صدا زد عباسم تو میدونی من چقدر به خواندن قرآن علاقه‌مندم. یک شب دیگه قرآن بخوانم. همه عبادت رو جمع کرد در یک مفهوم به نام قرآن خواندن. میدونید نماز هم قرآن خواندن مؤدبانه است دیگه. قرآن نشسته بخونی یا ایستاده بخونی ثوابش بیشتره ایستاده. قرآن در نماز بخونی یا خارج از نماز بخونی ثوابش بیشتره در نماز. سعی کنید قرآناتون رو تو نماز بخونید. نماز خوندن قرآن خوندن. ای خدا حسین تقاضا کرد از دشمنش یه شب دیگه به من مهلت بدید قرآن بخوانم. شاید یه عبارت دیگری رو هم میخواست بگه حسین. یک شب دیگه به زینب مهلت بدید صدای قرآن حسین رو بشنوه. یک شب دیگه به رباب مهلت بدید صدای قرآن حسینش رو بشنوه. یک شب دیگه قرآن بخوانم. یادتون باشه اینو حسین تقاضا کرد از دشمن. ای خدا لعنتشون کنه که حسینو محاصره کرده بودن. حسینو وادار کردن به تقاضا. وقت نامردا دور هم جمع شدن میخواستن اجازه ندن. یه نفرشون گفت بابا ایشون اگر از دین ما خارج بود میگفت بذارید ما یه عبادتی به سبک دین خودمون بکنیم اجازه میدادیم. پسر پیغمبره. دیگه خجالت کشیدن. یه شب دیگه به حسین مهلت دادن. ای خدا ما برای همین مصیبت باید دق کنیم که حسین از دشمن خودش اجازه گرفت. ما باید برای همین مصیبت دسته های عزاداری را بندازیم. بکشیم خودمون رو برای امام حسین در عزاداری. همین کار به تیر و نیزه برسه. حسین جان سه روز قبل از عاشورا ما باید خودمون رو بکشیم برات، دیگه نمونیم برای عاشورا. وقتی آب رو به روی تو بستن، تو رو از آب محروم کرد، بچه های تو رو محاصره کرد. یا ابا عبدالله سه روز قبل از عاشورا ما باید خودمون رو برای تو بکشیم که محاصره رو بر تو کامل کردن، دور تو گرفتن، اینا بی احترامی ها رو به کجا ببریم؟ یا ابا عبدالله دیگه مردم داره روز به روز تحملشون برای ذکر مصیبت های تو کمتر میشه، منتقم رو برسان. آن روضه‌خوان بزرگ که کنار خانه کعبه از مظلومیت تو سخن بگه، دلهای همه عالم رو متوجه تو بکنه. عینت طالب و به دم المقتول به کربلا. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما، عشق به فهمیدن در جان ما جاری بگردان. بهترین فهم و فقه از دینت رو خدایا به ما عنایت بفرما، ما رو واسطه‌ای برای تبیین دین برای همه دلها و اندیشه ها قرار بده. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.